صبحانه با خبر.
جمعه 7 صبح روز جمعه، جمعه است روز تعطیل، 25 شهریور ماه، اما از تقویم میلادی هم امروز روز 16 سپتامبر، روز جهانی حفاظت از لایه اوزون. شما شنونده عزیزی که دارید صبحانه با خبر میشنوید، حواستون به لایه اوزون هست؟ خانم ها آقایون، حفاظت دوستانه از لایه اوزون، استفاده مفید و امن از نور خورشید، این خورشیدی که بالای سر ماست، خیلی نازنینه، اما وای به روزی که بخواد از لایه اوزون عبور کنه و بی حفاظ و بی فیلتر به زمین ما بتابه. پس بیاید این روز جمعه همه با هم تصمیم بگیریم بیشتر هوای آسمون بالای سرمون رو داشته باشیم. ساعت 7 صبح روز جمعه است. امروز شهر آروم‌تره، ترافیک سبک‌تره، روز تعطیله و خیلی ها ممکنه که کمی بیشتر توی رخت خواب بمونن، و البته با وجود این باز هم ما رو بشنون. بله، صبحانه با خبر تعطیل بردار نیست. امیدوارم این روز تعطیل رو هم با ما همراهی کنید. امیدوارم خلقتون تنگ نباشه این اول صبح. امیدوارم این روز تعطیل از دنده چپ بلند نشده باشید. امیدوارم با نشاط و امید و لبخند صبحانه با خبر امروز رو در کنار ما بشنوید. من فهیمه خضرحیدری هستم، اینجا رادیو فرداست و این برنامه ویژه صبحگاهی ماست، صبحانه با خبر. سلام، صبح جمعه همتون بخیر. امروز میخوایم صبحانه با خبر رو، این یک ساعت و نیم برنامه زنده صبحگاهی رادیو فردا رو تقدیم کنیم به همه شما ایرانیان در ایران و هر جای دیگه جهان. اما مثل هر روز هم میخوایم یک سلام مخصوص بکنیم و این بار مهمون سفره صبحانه شما شنونده‌ای باشیم که صدای ما رو از بلوچستان زیبا میشنوید. اگر صدای ما رو از زاهدان، از خاش، از سراوان یا از ایران شهر میشنوید، سلاممون برای شما مخصوص تره. امروز میخوایم مهمان سفره صبحانه شما باشیم، اگر در نیک شهر هستید، در سرباز یا بندر زیبای چابهار. سلام گرم ما رو بپذیرید اگر از بلوچ‌های سرافراز و پرتلاش ایرانی هستید. هر جا که هستید خوش آمدید به این صبحانه با خبر. بیایید در کنار هم، فارغ از همه چیزای بدی که به حال ممکنه آزارمون بده، یک جمعه دیگر رو، این بار یک جمعه فراموش نشدنی رو کلید بزنیم. بیایید با هم دست کم جهان بهترین رو تصور کنیم. یادتون نرفته که صبحانه مهمترین وعده غذای روز ما با خبر اومدیم. شما هم قرار هست هر روز صبح 7 صبح با مهربانی و نان گرم تازه بیاید. توی استودیوی خبر امروز جمعه روز تعطیل، در کنار من همکاران دیگرم هستند. بابک غفوری آذر اینجاست با خبرها، میرعلی حسینی سردبیر این برنامه است، کارگردانهای فنی هم روبروی من نشستند و حواسشون هست که این برنامه به خوبی به گوش نازنین شما برسه. پس اجازه بدید که این صبحانه با خبر رو هم با هم کلید بزنیم. پیش از هر چیز با خبر و همکارم بابک غفوری آذر که اینجاست با دستی پر از خبر، طبق معمول شروع می‌کنیم با خبرها و بعد این مجله رو با هم ادامه میدیم با آنچه که همکارانم برای شما تهیه دیدن.
با سلام و صبح بخیر. وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون روز پنجشنبه با ابراز اطمینان از آزادی دو کوهنورد زندانی در ایران گفت که بر اساس پیام‌های رسیده از منابع مختلف مطمئن است که تصمیم آزادی این کوهنوردان اجرا خواهد شد. به گفته خانم کلینتون، تأخیر در اجرا کردن تصمیم‌ها در ایران غیر معمول نیست. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گمانه‌زنی‌ها درباره وجود اختلاف میان حاکمان ایران در آزادی کوهنوردان آمریکایی را رد کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هفته گذشته از آزادی قریب الوقوع جاش فتال و شین باور دو آمریکایی زندانی در ایران خبر داد، اما به فاصله یک روز قوه قضاییه در بیانیه اعلام کرد که تصمیم گیری در این باره تنها به این نهاد مربوط می شود. همزمان با اعلام رسمی تاریخ ارائه درخواست فلسطین برای عضویت در سازمان ملل متحد، آمریکا بار دیگر مقامات دولت خودگردان را به تأمل در این تصمیم فراخواند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که تلاش‌های اخیر مقامات فلسطینی افق کوتاه مدتی را در نظر دارد و نمی‌تواند موفق باشد. آمریکا اعلام کرده که درخواست عضویت فلسطینی‌ها را وتو خواهد کرد. در همین حال ریاض مالکی وزیر امور خارجه دولت خودگردان روز پنجشنبه خبر داد که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز 23 سپتامبر اول مهر درخواست عضویت را به سازمان ملل ارائه خواهد داد. در روزهای اخیر دیپلمات‌های ارشد آمریکایی و اروپایی برای منصرف کردن مقامات فلسطینی از ارائه درخواستشان و نیز از سرگیری گفتگوهای صلح راهی خاورمیانه شدند. نتایج اولیه ی انتخابات مجلس دانمارک از شکست حزب حاکم این کشور حکایت می‌کند. نتایج شمارش بیش از 99% آرا نشان می‌دهد که سوسیال دموکرات‌ها به رهبری خانم هل تورنینگ اشمیت با اختلاف اندکی توانستند حزب حاکم راستگرای این کشور را شکستند. نخست وزیر دانمارک لارس لوئک راسموسن بامداد جمعه شکست ائتلاف احزاب راستگرا در این کشور را تایید کرد. دولت راستگرای آقای راسموسن نزدیک به یک دهه قدرت را در دانمارک در دست داشت. هل تورینگ اشمیت با پیروزی در انتخابات روز پنجشنبه اولین نخست وزیر زن تاریخ دانمارک لقب می‌گیرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از صربستان و کوسوو خواست تا از هر اقدامی که می‌تواند به تشدید تنش‌ها در منطقه منجر شود خودداری کنند. بان کی مون از این درخواست را در پایان نشست فوق‌العاده شبانه شورای امنیت که به درخواست روسیه و صربستان برگزار شده بود ابراز کرد. همزمان گزارش‌ها از منطقه مرزی میان کوسوو و صربستان حاکی از آن است که نیروهای بین‌المللی حافظ صلح به رهبری ناتو در این مناطق مستقر شدند.
سپاسگزارم همکارم بابک غفوری آذر که تا پایان این صبحانه با خبر باز هم به استودیو برمیگرده با خبرهای تازه. اما بریم ببینیم روی این میز برای صبحانه امروز روز جمعه سردبیر ما چه تدارک دیده. چه بخوایم چه نخوایم، این روزها با معمر قذافی شروع میشن. مطابق معمول این روزها سری میزنیم به لیبی و از آخرین وضعیت این کشور گزارش میدیم. فلسطین خواهان این هست که به عنوان کشوری مستقل شناسایی بشه، اما امریکا به عنوان یک کشور صاحب وتو نظر دیگری داره. و سونامی اقتصادی در راه است. نزدیک است، مواظب باشید و گفتار اقتصادی امروز ما رو بشنوید. در این بخش اول مجله بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر، موسیقی هم هست، ورزش هم هست و چیزهای خوب دیگه. با ما همراهی کنید و کلید بزنیم با هم بخش اول صبحانه با خبر امروز جمعه رو. معمر قذافی رهبر فراری لیبی نامه‌ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشته و در این نامه از او خواسته تا برای متوقف کردن آنچه تجاوز نیروهای ناتو به شهر سرت نامیده مداخله کند. همکارم ایلیا جزایری به جزئیات بیشتر درباره این خبر پرداخته، با هم بشنویم.
درگیری‌های خونین برای تصرف آخرین پایگاه‌های معمر قذافی رهبر فراری لیبی توسط نیروهای وابسته به حکومت انتقالی این کشور. مخالفان قذافی به شهر سرت، زادگاه او رسیدند. منابع ارتش ملی لیبی وابسته به حکومت انتقالی این کشور اعلام کردند که از دو محور جنوبی و غربی وارد سرت شدند و آن را به طور کامل به کنترل خود درآوردند. اما پس از آن عقب نشینی تاکتیکی کردند تا با هر گونه حمله غافلگیر کننده هواداران قذافی مقابله کنند، همچنین فرصتی به کسانی بدهند که می‌خواهند تسلیم شده یا از شهر خارج شوند تا خونهای بیشتری ریخته نشود. خلیفه حفتر فرمانده نیروی زمینی ارتش ملی لیبی در این باره گفت: نیروهایی که به شهر حمله کردند اکنون از آن خارج شدند تا خود را برای حمله به مناطقی که معتقدند نیروهای دشمن در آن کمین کرده اند آماده کنند. اما در شهر بنی ولید، دیگر شهری که همچنان در کنترل وفاداران به قذافی قرار دارد، درگیری‌های خونباری در جریان است. هزاران نفر از ساکنان این شهر موفق به فرار شدند. زو صالحین، یکی از فرماندهان میدانی نیروهای مخالف قذافی، به خبرگزاری رویترز گفته است چنانچه وفاداران به قذافی از اسلحه سنگین استفاده کنند، نیروهای تحت امر او نیز از اسلحه سنگین برای آزادسازی شهر استفاده خواهند کرد. بنابر گزارش‌ها، وفاداران به قذافی در این شهر مقاومت سختی از خود نشان می‌دهند. آنها مسیرهای ورودی شهر را با نفت پوشانده اند، مسئله ای که حرکت مخالفان قذافی را با مانع مواجه کرده است. محمود جبریل، رئیس کمیته اجرایی شورای ملی انتقالی لیبی، در کنفرانسی خبری در طرابلس گفت: فرانسه و انگلیس برای بازپس گرفتن کرسی لیبی در سازمان ملل متحد و قرار دادن آن در اختیار شورای ملی انتقالی پشتیبانی سیاسی به عمل خواهند آورد. ما همچنین از آنها خواستیم که به عملیات نظامی خود بر پایه مصوبه شورای امنیت سازمان ملل برای حمایت از غیر نظامیان ادامه دهند که با آن موافقت کردند. به نظر می رسد ترابلس در روزهای آینده شاهد تحرکات سیاسی بیشتری خواهد بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، همراه ما هستید با یک صبحانه با خبر دیگر. صبح روز جمعه شما به خیر. آقای خاوند، خوش آمدید.
متشکرم خانم خضری، به شما سلام میکنم و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، 15 سپتامبر سال 2008 خبر ورشکستگی یکی از بزرگترین قولهای بانکی دنیا، نظام مالی ایالات متحده امریکا رو و همچنین دنیا رو به لرزه درآورد. حالا 3 سال از این رویداد گذشته و خطر یک زمین لرزه تازه مالی، این بار بیشتر در اروپا، بر اقتصاد جهان سنگینی میکنه. بین این بحران و بحرانی که 3 سال پیش آمد، به نظر شما چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دیده میشه؟
ورشکستگی لیمان برادرز در سال 2008، غول مالی 158 ساله با 28 هزار کارمند، پیامد مستقیم بحران مسکن در آمریکا بود که از اواخر سال 2006 شروع شد. در سال 2007 شتاب گرفت. میلیون‌ها آمریکایی که از تسهیلات اعتباری گسترده استفاده کرده بودند برای خرید خانه، همزمان با فروریزی قیمت مسکن نتونستند بدهی‌های خودشون رو پس بدن. تعداد زیادی از مؤسسات مالی قربانی بی‌احتیاطی خودشون شدن که لیمان برادرز مهمترین اونها بود. بحران 2008 در آغاز در عرصه مالی به وجود اومد و دامن بانک‌ها رو گرفت. بحران امروزی هم عمدتاً شکل مالی داره و این خطر وجود داره که تعدادی از بانک‌های مهم دنیا رو در گرداب فرو ببره. این شباهت عمده‌ای است که بین بحران 2008 و بحران امروزی وجود داره، ولی تفاوت راه رو هم باید در نظر گرفت. اول اینکه کانون اصلی زلزله مالی 3 سال پیش آمریکا بود، این بار کانون اصلی اتحادیه اروپا است و یا دقیق‌تر بگیم منطقه یورو است که هسته مرکزی اتحادیه اروپا رو تشکیل میده. تفاوت دیگر بین دو بحران این است که در سال 2008 بدهکاری شهروندای آمریکایی و ناتوانی اونها در پرداخت اصل و فرع بدهی‌هاشون نظام مالی رو به لرزه در آورد. این بار این دولت‌ها هستند که با بدهی‌های خیلی سنگینشون دردسرآفرین شدند، به خصوص دولت‌های اروپایی.
خب حالا اگر آقای خاوند قرار باشه که مقایسه‌ای بکنیم، به نظرتون الان بحران فعلی میتونه خطرناک‌تر باشه یا بحران سال 2008؟
سرچشمه بحران مالی اروپا در حال حاضر بدهی‌های عظیم یونان هست که خطر ورشکستگی اون، یعنی ناتوانی یونان در انجام تعهدات مالیش، خیلی خیلی جدی است. کشورهای دیگری در اروپا از لحاظ مالی در وضعیت شکننده‌ای قرار دارند، از جمله اسپانیا، پرتغال یا حتی ایتالیا. این وضعیت در صورتی که ادامه پیدا بکنه و اگر راه حلی برای اون پیدا نشه، میتواند به زندگی یورو به عنوان پول منطقه واحد اروپا پایان بده، حتی موجودیت اتحادیه اروپا رو به خطر بیندازه. همزمان با اوجگیری این بحران بزرگ در اروپا، اقتصاد آمریکا هم تا اندازه‌ای از نفس افتاده، نرخ رشدش پایین اومده و دولت اوباما هنوز نتونسته راه حل قابل قبولی برای خروج از این وضع پیدا بکنه. و بالاخره این که در اقتصاد قدرت‌های نوظهور مثل چین، مثل هند، در این اقتصاد هم امکان کاهش نرخ رشد وجود داره. با توجه به مجموعه این خطرهای بالفعل و بالقوه، به نظر میرسه که بحران اقتصادی فعلی میتونه ابعادی خطرناکتر از بحران سال 2008 داشته باشه، از جمله در عرصه سیاست درون اتحادیه اروپا.
و حالا که اینطور هست آقای خاوند، برای ایران این بحران اقتصادی و حالا شدت گرفتن احتمالیش میتونه چه پیامدهایی داشته باشه؟
بازار جهانی نفت مهمترین حلقه ارتباطی هست بین اقتصاد ایران و اقتصاد بین‌المللی. اگر موتور محرکه رشد در بخش‌های پویای اقتصاد دنیا، یعنی آمریکا، اروپا یا آسیا، بیشتر از این ضعیف بشه، تردیدی نیست که تقاضای مواد خام به خصوص نفت هم کم کم پایین میاد و بازار این کالا از رونق میفته و به تبع اون درآمدهای ارزی ایران هم سقوط خواهد کرد. بنابراین بحران بین‌المللی اگر شدت بگیره، بدون تردید بر اقتصاد ایران هم تأثیر منفی خواهد گذاشت.
خیلی ممنونم فریدون خاوند و گفتار اقتصادی روز، اون هم روز جمعه که البته زیاد حاوی خبرهای خوش برای شنوندگان ما نبود.
متاسفم خانم خزهیدری.
خیلی ممنونم آقای خاوند، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. تا صبحانه با خبری دیگر با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خب این هم از گفتار اقتصادی روز. 17 دقیقه گذشته از ساعت 7 صبح در تهران و شما روز جمعه رو آغاز کردید همراه با ما با صبحانه با خبر. میریم به سراغ گزارش بعدی که همکارانم برای شما آماده کردند و این بار سری میزنیم به نیویورک که داره آماده میشه برای گشایش اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد. اما در حالی که آماده میشه نیویورک برای این اتفاق مهم سالانه، مسئله شناسایی کشور مستقل فلسطین به یک معضل دیپلماتیک تبدیل شده. من چیز دیگه نمیگم، بشنویم جزئیات رو از نادر صدیقی، همکار ما از امریکا.
سالهاست که دیپلمات‌های فلسطینی به آرامی کشورهای گوناگون را به طور جداگانه تشویق می‌کنند تا فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسند. این تلاش‌ها اگرچه طولانی ولی ثمربخش بودند و اکنون بیش از 120 عضو سازمان ملل متحد ایده یک کشور مستقل فلسطین را پذیرفتند. با این حال فلسطینی ها به چشمنداز گسترده تری چشم دوختند و امیدوارند که هفته آینده در 66مین اجلاس مجمع همگانی سازمان ملل متحد فلسطین مستقل را به عنوان تازه ترین عضو خود به رسمیت بشناسد. طرح چنین تقاضایی بی تردید داغ‌ترین بحث ها را در سال کاری جدید سازمان ملل موجب خواهد شد و در همان حال ممکن است در میان اعضا تفرقه و جدل های سیاسی را به وجود آورد. برای مرحله اول رسمیت بخشیدن به کشور مستقل فلسطین، دو سوم آرای اعضای سازمان ملل لازم است. به عبارتی 129 رأی از 193 کشور عضو این پارلمان جهانی. حتی اگر مجمع همگانی به اتفاق به سود فلسطینی‌ها رأی دهد، پس از آن باید شورای امنیت چنین رأی را تایید کند و ایالات متحده پیش از این روشن ساخته که چنین پیشنهادی را وتو خواهد کرد. اسرائیل نیز با تلاش برای تأسیس کشور مستقل فلسطین مخالف است و میگوید که با قرارداد 1993 اسلو مغایرت دارد. این قرارداد حکومت خودگردان فلسطینی را مرحله به مرحله تصویب کرده که باید با توافق اسرائیل صورت گیرد. موافقان و مخالفان نظریه کشور مستقل فلسطین همینک میکوشند تا آراء بیشتری را در سازمان ملل متحد به خود اختصاص دهند و در این مورد آراء کشورهای اروپایی اهمیت فراوانی پیدا میکنند. الیوت آبرامز عضو شورای روابط خارجی در واشنگتن میگوید اگر آنها اکثریت آرا بدون رأی کشورهای دموکراتیک و با پرستیژ مانند کانادا، استرالیا، نیوزیلند و اتحادیه اروپا را نتوانند به دست آورند، در چنین صورتی نوعی شکست برای آنها خواهد بود. اتحادیه اروپا که بزرگترین بلوک کشورهای باختری را تشکیل می‌دهد، هنوز در مورد رأی خود اظهار نظری نکرده، ولی رشید خلیدی استاد مطالعات عرب در دانشگاه کلمبیا این موضوع را چنین تحلیل می‌کند. آقای خلیدی میگوید به نظر میرسد که فرانسه بران است تا نوعی قطعنامه به سود فلسطینی ها را در میان اعضا تشویق کند، ولی روشن نیست که در مخالفت با نظر آمریکا تا کجا پیش خواهد رفت. موضع بریتانیا هم روشن نیست. امیدها اکنون به سوی اتحادیه اروپا متمرکز شده تا شاید این اتحادیه پیشنهاد قابل پذیرشی برای مخالفان و موافقان ارائه دهد. آقای رشید خلیدی استاد دانشگاه راه حل موقتی را هم مطرح می کند و می گوید که ممکن است شورای امنیت پرونده امر را تا مدتها بی اقدام نگه دارد. البته چنین اقدامی موقتی خواهد بود، ولی برای یافتن راه حل فرصتی فراهم می آورد. تقاضای فلسطینی ها برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای پیش از جنگ شش روزه ژوئن 1967 در کرانه باختری و نوار غزه تدوین شده و بیت المقدس خاوری هم به عنوان پایتخت برگزیده شده است. روز چهارشنبه این هفته اسرائیل هشدار داد که تصویب چنین امری برای فلسطینی ها پیامدهای سخت و تندی در بر خواهد داشت، ولی از جزئیات این پیامدها سخنی نگفت.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود که میشنیدید. اما حالا میخواییم بریم به سراغ موسیقی روز. خانم هایده رو در ایران کسی نیست که نشناسه. هایده که خواننده بسیار محبوبی است در ایران و حتی در خارج از ایران. در مواردی در سال 1347 فعالیت حرفه‌ای خودش رو شروع کرد. آلبوم‌های بسیار زیبایی در کارنامه پربارش داره و کنسرت‌های خیلی مهمی رو هم برگزار کرده. خانم هایده در ژانویه 1990 سال 1368 بود که بر اثر سکته قلبی درگذشت و الان در لس آنجلس در گورستان وست بود آرامیده. روح شاد آهنگ انتخاب کردیم از خانم هایده که زندگی قشنگ است. این آهنگ رو حتما همتون شنیدید و کلی هم خاطره باش دارید.
که زندگی قشنگ دیر نمیشه تو دنیا، کسی که شوخ و شنگ دوره نباش و هیچ کس به دنیا رنگ و رنگ، دوره نباش و هیچ کس به دنیا رنگ و رنگ، سنگ میخوره تو دنیا به اون دلی که سنگ بسه نفارم میزم. که زندگی قشنگ 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 Thank you.
صبحانه با خبر رو میشنوید و این موسیقی انتخابی امروز ماست با صدای خانم هایده، قصه نخور که زندگی قشنگ. در این صبحانه با خبر بعد از این موسیقی که حالا خواهیم رفت به سراغ ورزش با حبیب روشنزاده، این وعده رو بهتون میدم که ورزش خیلی پررنگ خواهد بود. آقای روشنزاده مشخصا مهمون برنامه ما هستن تا بیشتر با هم درباره داربی استقلال و پرسپولیس امروز روز جمعه ورزشگاه آزادی صحبت کنیم.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته هفتم خود را با 4 مسابقه آغاز کرد که طی آن 3 تیم میزبان بدون پیروزی ماندند و فقط سایپا در کرج با پیروزی 4-2 تیم مس کرمان را بدرقه کرد. تراکتور سازی تیم صدر جدولی لیگ در تبریز در برابر نفت تهران 1-2 شکست خورد و ملوان انزلی هم با همین نتیجه، یعنی 1-2 در مقابل نفت آبادان بازی را واگذار کرد. راه آهن نیست که علی دایی را به عنوان سرمربی در اختیار دارد در پیکار با سپاسی شیراز متوقف گشت 1-1 مساوی. علی دایی قبول کرد که به خصوص در 20 دقیقه اول موقعیت‌های خوبی را تیمش از دست داده.
متاسفانه ما امروز خیلی بد شروع کردیم بازی رو. تو 20 دقیقه اول حداقل اولش تو توپ خودی لو دادیم و این باعث شد که این هماهنگی تیممون، نظم تیممون به هم بخوره.
اما علی کلانتری سرمربی سپاسی شیراز از نتیجه مساوی راضی نبود.
راضی نیستم از نتیجه. نیمه اول مخصوصا تو 15 دقیقه اول ما 3 تا موقعیت خیلی خوب از دست دادیم.
3 مسابقه هم امروز در برنامه است. شهرداری تبریز در اهواز با فولاد خوزستان، سبای قم در کرمان با مس سرچشمه و شهرآورد بزرگ پایتخت میان استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی. استقلال در رده دوم جدول لیگ برتر قرار دارد، پرسپولیس در مکان 13. در مورد مسابقه استقلال پرسپولیس گزارش تفصیلی خواهیم داشت که در ادامه همین برنامه بامدادی پخش خواهد شد. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان امروز در استانبول آغاز می شود و در وزن 55 کیلوگرم حسن رحیمی از ایران با حریفی از رومانی روبروست. رحیمی در صورت پیروزی در این مسابقه در دور دوم با برنده مسابقه ازبکستان کره شمالی روبرو خواهد شد. فردا شنبه نیز مسابقات در 3 وزن دنبال خواهد شد. تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا در چین در نخستین بازی خود در برابر تیم تایوان 49-37 پیروز شد. تیم ایران که دارای عنوان قهرمانی آسیا است، امروز در دومین دیدار با تیم بسکتبال قطر روبرو خواهد شد. فدراسیون فوتبال قطر طی نامه‌ای از تیم سپاهان اصفهان به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرد. قطر مدعی است سپاهان روز چهارشنبه در اصفهان در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا از بازیکن دو اختاره استفاده کرده است. اعتراض قطر مربوط می شود به رحمان احمدی دروازه‌بان سپاهان. از پاسخ کنفدراسیون فوتبال آسیا هنوز گزارشی مخابره نشده. سپاهان در مسابقه چهارشنبه با اسد قطر 1-0 برنده شده بود. و شب گذشته 24 مسابقه فوتبال از بازی‌های دور اول لیگ اروپا در شهرهای مختلف این قاره برگزار شد و بیش از 50 گل از دروازه‌ها گذشت. پرگل‌ترین بازی دیدار بشیکتاش ترکیه بود در استانبول مقابل مکابی اسرائیل که 5-1 به سود بشیکتاش پایان یافت. 2 گل از 5 گل بشیکتاش توسط هوگو آلمیدا بازیکن پرتغالی بشیکتاش به ثمر رسید.
Beşiktaş 2-0 önde. Hugo Almeida.
این مسابقه به خاطر شرکت تیم اسرائیلی مکابی با حضور بیش از 6000 مأمور پلیس در ورزشگاه 30000 نفری اسمت یونای استانبول برگزار شد و در طول 90 دقیقه بازی شعارهای علیه اسرائیل سر داده می شد. از دیگر نتایج بازی‌های دیشب لیگ اروپا، پیروزی 2-0 آتلتیکو مادرید بود بر سلتیک گلاسکو و برد 3-1 پاریس سن ژرمن مقابل سالزبورگ اتریش.
حبیب روشنزاده بود با خبرهای ورزشی. تحلیل ورزشی رو هم منتظرش باشید در بخش سوم همین برنامه صبحانه با خبر. ساعت 7:30 صبح هست در تهران پایتخت ایران و شما همراه ما هستید با صبحانه با خبر. روز جمعتون رو هم با ما همراهی میکنید. خیلی از این همراهی سپاسگزارم. اگر تازه همین الان به ما پیوستید و رادیو رو روشن کردید که خب سلام تازه به شما عرض میکنم و اگر که از آغاز این برنامه از ساعت 7 صبح ما رو همراهی کردید، سلام دوباره بهتون میگم و سپاسگزارم از اینکه با ما تا این لحظه موندید. در این نیمه دوم صبحانه با خبر امروز جمعه 25 شهریور ماه 1390 نگاهی میکنیم به جهان فرهنگ، جهان موسیقی و مهمان ویژه‌ای هم داریم، حبیب روشنزاده، و با هم امروز درباره بازی استقلال و پرسپولیس صحبت میکنیم. قبل از همه اینها هم اجازه بدید که سلام دوباره بکنم به همکارم بابک غفوری آذر که به استودیو خبر برگشته و خیلی کوتاه برای ما آخرین خبرها رو خواهد گفت.
سلام دوباره. وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون روز پنجشنبه با ابراز اطمینان از آزادی دو کوهنورد زندانی در ایران گفت که بر اساس پیام‌های رسیده از منابع مختلف مطمئن است که تصمیم آزادی این کوهنوردان اجرا خواهد شد. همزمان با اعلام رسمی تاریخ ارائه درخواست فلسطین برای عضویت در سازمان ملل متحد، آمریکا بار دیگر مقامات دولت خودگردان را به تأمل در این تصمیم فراخواند. نتایج اولیه انتخابات مجلس دانمارک از شکست حزب حاکم این کشور حکایت می کند. نتایج شمارش بیش از 99% آرا نشان می دهد که سوسیال دموکرات ها به رهبری خانم هل تورنینگ شمیت با اختلاف اندکی توانستند حزب حاکم راستگرای این کشور را شکست دهند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل از صربستان و کوسوو خواست تا از هر اقدامی که میتواند به تشدید تنش‌ها در منطقه منجر شود خودداری کنند. بانگیمون این درخواست را در پایان نشست فوق‌العاده شبانه شورای امنیت که به درخواست روسیه و صربستان برگزار شده بود ابراز کرد. گزارش‌ها به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده از کشته شدن فرمانده عملیات القاعده در پاکستان خبر می‌دهند.
فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی امروز مهمان صبحانه با خبر ما هستید. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام می‌کنم به شما و به شنوندگان عزیز و روز تعطیلی بسیار خوبی رو برای شنوندگان آرزو می‌کنم.
بله آقای سرکوهی، همونطور که گفتید امروز تعطیل روز جمعه است و نمایشگاهی از آثار یک نقاش ایرانی و یک مجسمه‌ساز انگلیسی در این روز در شهر کلن در آلمان افتتاح میشه. درباره بله. نمایشگاه ممکن بگیم برای ما؟
بله، این نمایشگاه که همونطور که گفتین امروز افتتاح میشه، آثاری است از خانم مهتاب فیروزآبادی و آقای دیوید باگبی، هنرمند مجسمه‌ساز انگلیسی. این نمایشگاه تا ژانویه 2012 ادامه داره. خانم فیروزآبادی قرار است البته بعداً به ایتالیا برن، چون که 3 تا از کاراشون هم در یک نمایشگاهی در ایتالیا در یکی از شهرهای نزدیک فلورانس برای فروش عرضه خواهد شد. کاری که فعلا در این گالری شهر کل به نمایش در آمده بیشتر ادامه کارست که قبلا در یه نمایشگاهیشون در گالری اعتماد در تهران داشتن، بیشتر میکس مدیا هست. به اصطلاح الان 9 تا اثر را خواهند داد در این نمایشگاه شهر کل که میکس مدیا هست و بیشتر به اصطلاح انتظایی است. با بهره‌گیری از نمادها سعی میکنن که به زندگی واقعی و مسائل اجتماعی نزدیک بشن و در این حال خودانگیختگی هنری رو هم در کاراشون نشون بدن.
آقای سرکوی، سری هم بزنیم به دنیای سینما. فیلم اینجا بدون من بعد از موفقیت در جشنواره فیلم مونترال در جشنواره بین‌المللی فیلم هامبورگ هم به نمایش در خواهد آمد. ممکن در این باره بگین؟
بله، همونطور که شما اشاره کردین، فیلم اینجا بدون من که کارگردانش آقای بهرام توکلی هست، در جشنواره بین‌المللی فیلم مونترال در کانادا جایزه بهترین بازیگر زن رو برد، یعنی خانم فاطمه معتمدی آریا به خاطر بازی در این فیلم این جایزه رو دریافت کرد. حالا این فیلم قرار است که در 19 جشنواره بین‌المللی هامبورگ در آلمان هم به نمایش گذاشته بشه که از روز 7 مهر ماه شروع خواهد شد و 140 اثر سینمایی، حالا فیلم بلند، داستانی، مستند و تجربی در این به سا جشنواره هامبورگ عرضه خواهد شد. فیلمم که اکثرا آشنا هستن، قصه خانواده ای است که دخترشون معلوله و خانواده سعی میکنه که مشکل دختر رو حل بکنه. این فیلمم قراره در جشنواره های ریو دو ژانیرو در برزیل و در جشنواره که در شیکاگو برگزار خواهد شد شرکت بکنه.
و سری بزنیم به تئاتر. آقای سرکوهی، اینطور روال هست که معمولا نمایشنامه های تازه اول در تهران اجرا میشن و بعد شاید خیلی به ندرت به شهرستان ها هم برن و اونجا روی صحنه برن، اما این بار نمایشنامه مرگ و پنگوئن ظاهرا قرار هست که اول در گرگان روی صحنه بره بعد به تئاتر شهر بیاد.
بله، این اقدام بسیار خوبی است، چون معمولا کارهای تئاتری در تهران به نمایش گذاشته میشه و بعد همونطور شما اشاره کردین خیلی به ندرت ممکنه به شهرستان ها بره، ولی در حالی که خب درسته که تهران مرکز هنری ایران هست و فرهنگی، اما در شهرستان ها هم اکثریت مردم ایران زندگی میکنن و خوب استش که فضا ایجاد بشه تا تئاتر ها بتونن در شهرستان ها هم به نمایش گذاشته بشن. و حالا این نمایش مرگ و پنگوئن که شما اشاره کردین، این کارگردانش هست آقای عبدالخالق مصدق و این نمایشنامه رو محمد چرمشیر نوشته که نمایشنامه‌نویس مشهور ایرانی است که کارهای بسیار خوبی قبلا ارائه داده و این نمایش مرگ و پنگوئن رو بر اساس داستانی نوشته از آندری کوکوف، نویسنده بسیار مشهور. قرار است که از مهر ماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی در شهر گرگان به نمایش گذاشته بشه و بعد بیاد در ادامه در تئاتر شهر در تهران به صحنه بره.
بسیار خوب، سپاسگزارم. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم تا با یک صبحانه با خبر دیگه دوباره به شما بپیوندیم.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی خداحافظ.
حبیب روشنزاده، کارشناس، مفسر و گزارشگر خیلی محبوب و دوست داشتنی و قدیمی فوتبال که مطمئنم همه شما هم خیلی دوستش دارید، امروز مهمان این صبحانه با خبر هست. آقای روشنزاده سلام، خیلی خوش آمدید به صبحانه با خبر ما.
صبح شما بخیر و صبح شنوندگان عزیزم بخیر، به همه شما درود میفرستم.
آقای روشنزاده، 71 بازی پرسپولیس و استقلال هست امروز اگه اشتباه نکنم، درسته؟
بله، این 71 70 تا بازی تا حالا کردن.
بله، این میشه 71 و به همین مناسبت ما امروز مهمان ویژه برنامه‌مون شما هستید. این بازی عجیبی که هر سال پلیس و آتش نشانی و نیروی انتظامی و شرکت واحد اتوبوسرانی و خلاصه همه بسیج میشن تا این بازی برگزار بشه، به نظر میرسه که به یه آیین تبدیل شده بازی پرسپولیس و استقلال. آقای روشنزاده،
ببینید، این همه جای دنیا وجود داره که دو تا تیم به اصطلاح مطرح و دو تا تیم قدر در فوتبال باشگاهی وقتی با هم روبرو میشن توجه زیادی رو جلب میکنه. فرض بکنید شما در منچستر سیتی با منچستر یونایتد بخواد بازی بکنه، همین حالت رو پیدا میکنه، یا در لندن آرسنال بخواد با چلسی بازی بکنه، باز همین وضعیته، یا در اسپانیا رئال مادرید با بارسلون بخواد بازی بکنه، باز اصلا مملکت بسیج میشه. خیلی کشورهای دیگه، حالا من نمیخوام وقتتون رو بگیرم، این یه امر طبیعیه و هیچ مسئله غیر طبیعی یا ابنرمال هم دیده نمیشه درش، ولی بعضی وقتا رفتارها غیر طبیعیه که شما کمتر جای دیگه میبینید و اینه که مأمور بذارن بین مردم بخوان به اون شکل به اصطلاح لباس شخصی ها رو قاطی تماشاچی ها بکنن. این حالت ها اون وقت یه چیزه ایست که کمتر شما در خارج میبینید و فقط مختص ایران بعد از انقلابه.
خب آقای روشنزاده، توی صحبتتون گفتین که تیم های خیلی قدر، الان پرسپولیس قدر تره یا استقلال؟
ببینید، الان در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران استقلال در رده دوم قرار داره و پرسپولیس در رده 13، یعنی اختلافشون به این شکل هست، ولی این دوتا به خاطر سابقه تاریخی که با هم دارن هر دو در حقیقت در برابر هم تیمای قدر هستن، فرق نمی کنه که کجای جدول قرار دارن. پرسپولیس امروز میاد به میدون که بازی رو به استقلال نبازه، استقلال هم میاد در برابر پرسپولیس قرار میگیره که ببره بازی رو که موقعیت خودش رو حفظ بکنه در جدول از یه طرف، از طرف دیگه این پرونده‌ای رو که درست کرده، این سابقه‌ای رو که درست کرده، این رکوردی که نوشته شده فعلا توی این 70 تا بازی، این رکورد رو بهترش بکنه. نتیجه می‌دونید که الان 22-17 هست به سود استقلال در 70 تا بازی. 31 بازی هم مساوی بوده.
خب پس به سوال بعدی من خودتون جواب دادید که توی این 70 بار بازی که اینها با هم داشتن چند بار کی برده کی باخته کی مساوی شده. اما به شکل کلاسیک آقای روشنزاده عزیز، داوری این بازی هم خیلی موضوع مهم و حساس و جنجال برانگیزی بوده. یه دوره‌ای بود که میگفتن حتما بعد داور بازی داربی خارجی باشه و حالا الان آقای توکی برای چهارمین بار داور این بازی شده. شما نظرتون راجع به داوری این بازی چیه؟
ببینید، اگر که یه موقعیت بسیار حساسی بود برای دو تیم در جدول، فرض بکنید سرنوشت ساز بود اینکه یکی از این دو تیم قهرمان بشه در مسابقه امروز، من میگفتم داور خارجی باشه بهتره. ولی الان داورای ایرانی دانششون و آگاهیشون به اندازه بالا رفته که چیزی کم ندارن از داوران خارجی، ضمن این که فرهنگ ایرانی رو هم خوب میشناسن. اما مسئله ای که من بایستی بهش واقعا اشاره بکنم این که در گذشته نیاز بود که برای مسابقه داور خارجی بیارن، ولی این چند سالی که الان داور ایرانی اومده هیچ مشکل ایجاد نشده. ولی اگر خدایی نکرده یه وقت مشکل ایجاد بشه، تمام کارت گوزه ها رو سر داور ایرانی میشکنن. نتیجتاً اگر داور خارجی باشه دیگه جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمیذاره.
آقای روشنزاده، داوری های قبلی آقای ترکی رو شما برای بازی این دو تیم چطور دیدید تا به حال؟
آقای ترکی همونطور که شما اشاره فرمودید این چهارمین باره که بازی پرسپولیس استقلال رو قضاوت میکنه. اگر من خوب خاطرم باشه حدود 4 سال پیش بود که اولین بارشون اومد و بازی استقلال پرسپولیس رو قضاوت کرد که بازی هم مساوی شد و سال بعد هم، یعنی بازی بعد هم باز با استقلال پرسپولیس مساوی شدن و همین آقای محسن ترکی داور بازی بود. بازی که سال گذشته ایشون، یعنی فروردین ماه گذشته در حقیقت باید بگم، قضاوت کرد دیگه مساوی تموم نشد و یکیش به سود استقلال بود. بنابراین مجموع داوری هاش من میگم که خوب بوده و نمره قبولی گرفته.
خب حالا سریع هم بزنیم به ترکیب دو تیم. آقای روشنزاده، به نظرتون خطرناکترین بازیکن هر تیم چه کسی هست؟
هر دو تیم بازیکنهای خوب دارند. فرض بکنید شما در تیم پرسپولیس نگاه میکنید ببینید که علی کریمی رو دارن، این طرف نگاه میکنید ببینید که استقلال فرهاد مجیدی رو داره. ولی تیم روی به قول معروف کاکل یه بازیکن نمیچرخه. فوتبال یه مجموعه است. بایستی ببینیم که مربیای دو تیم چجوری مهره چینی میکنن و هر مربی که بهتر مهرهاشو بچینه و تیمش آماده تر باشه، خب طبیعی است که نتیجه بهتری هم میگیره. ضمن اینکه بایستی ببینیم بازی ها، یعنی بازی این دو تا تیم استرس زیادی داره برای بازیکن ها و فشار روحی زیادی داره و این فشار رو تماشاگرا میذارن، طرفدارای دو تیم میذارن روی بازیکن ها و همیشه هم شما اگر دقت کرده باشید به خاطر همین فشار و به خاطر همین استرس کیفیت قشنگ و خوب و زیبایی نداره. بازی زیبایی اینا نشون نمیدن از خودشون در زمین و بیشتر بازی ها احساسی هست.
اصفهان اشاره کردید به بازی زیبا یا بازی احساسی. یه مدتی بود که پرسپولیس و استقلال مدام مساوی بود این نتیجه بازی داربیشون. حالا فکر میکنید بازی امروز چه نتیجه داشته باشه آقای روشنزاده؟
ببینید استقلال لیگ برتر رو فصل جدیدش رو که امروز در حقیقت هفتمین روزش هست یا هفتمین هفتش هست خیلی خوب شروع کرده. مهره های خیلی خوبی هم در اختیار داره. اگر این مهره ها درست چیده بشن و خسته نباشن، بازی گذشته رو شما اگر نگاه بکنید تیم استقلال در برابر تیم تراکتور سازی هفته پیش خوب بازی نکردن، یعنی بازی برده رو باختن در حقیقت، که این برمیگرده به تفکر مربی. مربی هم البته میگفت تقصیر من نیست، من بازیکنانم دو هفته در اختیارم نبوده، 8 بازیکنم برای اردوی تیم ملی رفته بودن برای مسابقه با قطر و مشکل داشتم و بازیکنها رو دیر تونستم جمع بکنم، نتونستم اینا رو هماهنگشون بکنم و به قول خودشون ریکاوری داشته باشن. اون طرف قضیه پرسپولیس فصل رو خوب شروع نکرده و همین دلیل هم شما میبینید که رفته تقریبا پایین جدول در ردیف 13 هست. اما از اونجا که حمید استیلی میخواد برای اولین بار یه تجربه‌ای رو به میدون ببره که تا به حال نداشته در کارنامه خودش، یعنی لباس سرمربیگری محبوب‌ترین تیم ایران رو تنش کرده در برابر حساس‌ترین بازیش، یا در برابر در بازی به قول انگلیسا داربی که به اشتباه هم یاد میگن دربی یا شهرآورد، و میخواد موجودیت واقعی خودشو نشون بده. اینه که واقعا مشکلی که آدم بتونه بگه که کدوم تیم میبره و کدوم تیم میبازه واقعا مشکله. یعنی شما نبایستی به جدول نگاه بکنید بگید خب پرسپولیس الان در حیف 13 پس چون استقلال در حیف 2 کفه ترازو به سمت استقلاله. نه اینطور نیست، هیچ چیز دلیل هیچ چیز نمیشه و بستگی به این داره که توپ به چه شکل چرخش در بیاد و بازیکنان چجور این بازی رو اداره بکنن.
خب این خیلی تحلیل خوب و امیدوار کننده بود برای طرفدارای پرسپولیس که ممکنه یه مقدار از موقعیت تیمشون در حال حاضر در جدول دلخور باشن. اما آقای روشنزاده، به حال سالهاست دارین دنبال میکنین بازی این تیم دو تیم رو، زیباترین بازی که بین این دو تیم دیدید کدوم بازی بوده، چه سالی بوده؟
ببینید 70 مسابقه اینا برگزار کردن، من فکر نمیکنم شما بتونید کسی رو پیدا بکنید که هر 70 بازی رو دیده باشه. خیلی به ندرت میتونید پیدا بکنید کسی که هر 70 بازی رو دیده باشه. بنابراین قضاوت در مورد هر 70 بازی مشکله و اینی که آدم حافظش بتونه به یاد بیاره که کدوم بازی زیباترین بوده. ولی یه بازی اینا به یاد ماندنی دارن که همیشه در ذهن همه مونده، چه استقلالی ها و چه پرسپولیسی ها، اون بازی است که 6-0 پرسپولیس برد مسابقه رو. اون یه بازی اتفاقا خیلی خیلی تمیزی بود، یعنی تمیز که عرض میکنم از نظر درگیری بینشون کم بود، برخورد بینشون کم بود، کارت زرد تقریبا نداشت اون بازی و خیلی بازی خوبی بود. من اصلا به نتیجه کار ندارم، نه طرفدار پرسپولیس هم نه طرفدار استقلال، ولی بازی دلچسبی بود. گویین که خود بندن در مزان اتهام قرار گرفتم که چرا این مسابقه رو از تلویزیون پخش نکردم.
آقای روشنزاده، شما استقلالی یا پرسپولیسی؟
واقعیتشو بگم بهتون، هیچ کدوم و هیچ وقت من طرفدار هیچ کی از این دو تیم نبودم، به جز موقعی که اینا مثلا موقعی که تاج اون موقع رو میگم موقعش تاج بود، مثلا تو جام باشگاه‌های آسیا مسابقه داشت، خب طبیعی است که اون دلم می‌خواست تاج ببره. در گزارشام هم خب این اثر می‌ذاشت، یا اگه پرسپولیس رو مقابل حریف خارجی می‌دیدن دلم می‌خواست پرسپولیس ببره. ولی وقتی این دوتا با هم بودن یا این دوتا در یه بازی باشگاهی بودن، هرگز من هیچ گرایشی به هیچ کدومشون نداشتم. من طرفدار یه تیم دیگری بودم. اتفاقا چند سال پیش با من یه مصاحبه شد توی رادیو فردا و از من پرسید، من برای اولین بار گفتم من طرفدار یه تیمی بودم که هیچ وقت کسی نفهمید من طرفدار این تیمم، به دلیل اینکه در گزارشام هیچ وقت اثر نمی‌ذاشت، یعنی من جانب این تیم رو نمی‌گرفتم. اون تیمم تیم پاس بود به خاطر دیسیپلینی که این تیم داشت، به خاطر نحوه بازیش خیلی تمیز بازی می‌کرد، فوتبال تمیز بازی می‌کرد، دور از جنجال بودن، تیم منضبطی بود و من این تیم رو خیلی دوست داشتم. اکثرشون هم افسرهای شهربانی بودن، من هیچ رفاقتی هم باهاشون نداشتم، مثلا بعضیشون اصلا در عمرم شد از نزدیکم با هم ندیده بودم شون، ولی طرفدار اون تیم بودم. میگم هیچ وقتم هیچ کس نفهمید که من طرفدار تیم پاستم، به دلیل اینکه در کارم به اصطلاح اثر نمیذاشت که گرایش خودمو نشون بدم.
بسیار خوب آقای روشنزاده، خیلی سپاسگزارم از اینکه امروز همراه ما بودید در این صبحانه با خبر. امیدوارم که بازی داربی خوبی رو امروز همه طرفداران و دوستداران دو تیم شاهد باشن و تحلیل ورزشی شما هم پیش از بازی به هر حال لذت این بازی رو براشون دوچندان کرده باشه.
متشکر از شما و متشکر از همه تماشاگرای خوبی که امروز در ورزشگاه آزادی دو تیم رو، طرفداران هر دو تیم به شکل منطقی تشویق میکنم.
خیلی ممنون آقای روشنزاده، با تون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم،
قربون شما، خداحافظ.
خداحافظ شما.
پرسپولیس خسته هنوز از پا ننشسته، پشت دشمنانش رو یکی یکی شکسته. آبی شد تا دوباره بشی رنگ ستاره، رنگین کمون رنگی از آبی بهتر نداره.
دنیا رو که آب ببره، ایران رو کلکل قرمز و آبی میبره توی روز شهرآور. امروز نیم ساعت قبل از شروع بازی پرسپولیس استقلال همراه ساعت ششم باشید. بحث ما بحث امروز ایرانه، شهرآورد پایتخت و تاریخ کلکل‌هاش. یک ساعت زنده با شما و کارشناسان ورزشی. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
علی ناظمی همراه ما هستید با یک صبحانه با خبر دیگه، با خبرهای از دنیای موسیقی. سلام و صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر. صبح خوبی امیدوارم شروع کرده باشین و آرزو میکنم که همه شنوندگانم صبح خیلی خوبی شروع کرده باشن.
خیلی ممنونم آقای ناظمی. شروع میکنیم با این پرسش که در خانه هنرمندان ایران امروز برای بزرگداشت مصطفی کمالپور تراب، محقق ایرانی موسیقی، مراسمی برگزار میشه. درباره مراسم ممکنه که جزئیات بیشتری بفرمایید؟
درست، این 88مین تولد مصطفی کمالپور تراب، یکی از اساتید موسیقی ایرانی محسوب میشه و نویسنده کتاب تئوری موسیقیه و قراره که یاد اون رو گرامی بدارن. این مراسم رو مؤسسه موسیقی کورال هم همراهی میکنه. ماریا تقدسی، خواننده کلاسیک اپرای وین، تو این برنامه قراره قطعاتی رو اجرا کنه.
و حالا بریم به خارج از ایران. آقای ناظمی، این آخر هفته بیرون از ایران در لندن محسن نامجو روی صحنه میره و طور به نظر میرسه که با استقبال خیلی خوبی هم این اجرا روبرو بشه.
درسته، فقط دو روز دیگه مونده که محسن نامجو بروی صحنه بره در یکی از مکانهای شخیص شهر لندن، سالن باربیکن، که نزدیک به 2000 نفر رو در خودش جا میده و اصولا مکانیه که خیلی از بزرگان موسیقی توش اجرا کردن. به شهر هم محمد رضا شجریان به همراه گروه شهناز اجرا کرده و توی این سالن و ایرانی های زیادی به اینجا اومده بودن و به نظر میرسه که این کنسرت هم همه ایرانی ها رو به خودش جلب بکنه.
خب آقای ناظمی، اگه موافق باشید، حالا ما که قرار نیست بریم لندن و این کنسرت رو بشنویم و برای شنوندگانی که اونجا نخواهند بود یکی از آهنگای قشنگ محسن نامجو رو پخش کنیم.
حتما، از این جوان با استعداد حتما خیلی خوبه که امروز صبح بشنویم.
تو اکنون زشم ریزانی غمم راز چشمم میخوانی از این غم چه حالم نمیدانی پس از تو نمونم برای خدا تو مرگ دلم را بدین و را شو توفان سختی ز شاخه ی غم گل هستیم را بچین و را که هستم من آن تک درختی که در پای توفان نشسته همه شاخه های وجودش ز خشم طبیعت شکسته
بعد از محسن نامجو آقای نازمی بریم به سراغ ویلی نلسون هنرمند کهنه‌کار موسیقی آمریکایی و آهنگی از گروه راک انگلیسی کولد پلی که این آهنگ رو بازخوانی کرده و در مبارزات اجتماعی از اون بهره گرفته. درباره این موضوع ممکن جزئیات بیشتر رو به شنوندگان ما بگین.
اسم این آهنگ هست The Scientist یا دانشمند و اینو ترتیب به یک رستوران زنجیره‌ای کرده که از محصولات کشاورزی خانوادگی استفاده می‌کنه. ویلی نیلسون که مدتیه که به مسائل اجتماعی حساس شده و فعالیت اجتماعی میکنه مبارزه میکنه با تولید انبوه محصولات کشاورزی با شرکت‌های بزرگ و تعاونی و صنعتی کشاورزی و حمایت میکنه از محصولات کشاورزی خانوادگی و اتفاقا به تازگی یه ویدیوی منتشر کرده به صورت انیمیشن که خیلی جذابه و اسمش بازگشت به آغاز و این عقاید خودش رو توش ابراز میکنه.
خب موافق هستین با هم از ویلی نلسون On the Road Again رو بشنویم؟
بله، از این مرد 78 ساله این آهنگ رو گوش بدیم که این آهنگ جز معروف‌ترین آهنگاش به حساب میاد.
بسیار خوب، میشنویم. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Is making music with my friends. آقای نازمی، قبل از این از گروه کولد پلی گفتیم و ظاهرا خود این گروه هم قرار هست آلبوم جدیدی منتشر کنه، درسته؟
درسته، این گروه پنجم آلبوم خودش رو قرار منتشر کنه و به تازگی اتفاقا جزئیات بیشتری از آلبوم جدیدشون منتشر کردن. دو آهنگ دیگر از این آلبوم رو که قرار ماه دیگه بیرون بدن در اینترنت پخش کردن، آلبومی که قرار پس از 3 سال منتشر بشه و به نظر میاد که تا به حال با استقبال خوبی از طرفش روبرو بوده. من دوستم که از گروه کولدپلی آهنگ ساینتیست یا دانشمند رو که ازش پیشتر تو همین برنامه یاد کردیم و ویلی نیلسون اون رو اجرا کرده اون رو گوش بدیم.
ما هم دوست داریم. بسیار خوب، پس این آهنگ رو گوش میدیم و قبل از اون با شما خداحافظی میکنم تا یک صبحانه با خبر دیگر.
خیلی متشکرم خانم خزیداری، امیدوارم که خیلی خوبی داشته باشین.